با اشتیاق فراوان مقدمات سفر را آماده ساختم. گویا این سفر با ماجراهای اسرارآمیزی در هم آمیخته بود. تصمیم داشتم نحوه زندگی را عوض کنم. به خود می گفتم تو تا کنون فقط سایه می دیدی. با آن می ساختی و از آن زندگی راضی هم بودی. اکنون من تو را به سوی ماده و ماهیتی راهنمایی می کنم که روزگاری فقط سایه آن را می دیدی. سرانجام همه چیز آماده شد. شب قبل از عزیمت، هنگامی که انبوه کاغذها و نوشته ها را گرد آورده دقیقاً آنها را بازرسی می کردم، به دستنویس ناتمامی برخوردم. آن را برداشته با شک و تردید نگاهش کردم. مدت 2 سال بود که در اعماق وجودم میل شدیدی احساس می شد. میلی که چون بذر می روید و جان می گرفت. مدام وجود آن را در اندرون خود احساس می کردم و متوجه بودم که از وجود من تغذیه می کند و بار می شود. نمو می کرد، می جنبید و برای خارج شدن به جدار داخلی بدنم چنگ می زد. دیگر در خود یارای آن نمی دیدم که آن را معدوم کنم. چنین کاری از من بر نمی آمد. موقع انجام این سخت جنین معنوی گذشته و دیگر دیر شده بود. ناگاه در حینی که با تردید دست نویس را نگاه می کردم، بار دیگر شبح دوستم در نظر مجسم شد، در حالی که تبسمی بر لب داشت. تبسمی حاکی از استهزا و شفقت هر دو. من در حالی که به شدت ناراحت بودم گفتم با خود می برمش آری، با خود می برمش، لازم نیست مسخره کنی. با مراقبت و توجهی که در موقع قنداق کردن طفلی مبذول می شود، آن را لوله کرده همراه خود بردم. صدای بم و خشن ناخدا لمانی شنیده می شد. من گوش ها را تیز کردم. ناخدا در باب ارواح دریا صحبت می کرد که در هنگام طوفان از دکل های کرجی وی بالا رفته و آن را لیسیده بودند. می گفت
این ارواح لطیف و چسبنده هستند. اگر تعدادی از آنها را در دست بگیرید، دستتان آتش می گیرد. من در حالی که سبیل خود را می تابیدم، در ظلمت نظیر شیطان تابناک شده بودم. بالاخره آب به انبار کرجی سرایت و محموله زغال سنگ را خیس کرد. کرجی مملو از آب و سنگین شده بود. رفته رفته یک بر می شد. در همین لحظه قادر قدرت نمای قدرت کرد و آذرخشی فرستاد. درهای انبار باز شد. زغال سنگ به دریا فرو ریخت و آن را سیاه کرد. بدین ترتیب کشتی سبک شد و از حالت یک بری در آمد و وضع طبیعی و درست به خود گرفت. ما نجات یافته بودیم. خدا کند دیگر چنین وضعی پیش نیاید.
داخل جیبم کتاب کوچکی از دانته داشتم. این کتاب مصاحب من در مسافرت ها بود. پیپی روشن کرده به دیوار تکیه دادم و وضع راحتی به خود گرفتم. لحظه ای تأمل کردم. از خود می پرسیدم. کدام شعر را بخوانم؟ به اعماق سوزان دوزخ فرو روم یا در شعله های پاک کننده اعراف؟ یا اینکه مستقیماً به عالی ترین سطح امید بشری ارتقا یابم؟ می بایست یکی را انتخاب کنم. در حالی که کتاب دانته را در دست داشتم، از اینکه در انتخاب شعر آزاد بودم احساس وجد و شعفی می کردم. این انتخاب می بایست در نهایت دقت انجام گیرد. چه؟ وزن آهنگ اشعاری که در این بامداد روشن انتخاب می کردم تا شامگاه وجود مرا تحت تأثیر قرار می داد. با اینکه حواسم یک سر معطوف به چگونگی انتخاب و اخذ تصمیم بود، مجالی برای این کار نداشتم. ناگاه در کمال ناراحتی سر بلند کرده چنین احساس کردم که گویی نگاه دو چشم بر من خیره شده و تا اعماق وجودم نفوذ کرده است. به سرعت نگاهم را متوجه در شیشه‌ای کردم. بارقه امیدی غیر عاقلانه در مغزم درخشید. پنداشتم دوباره دوستم را خواهم دید. در انتظار معجزه‌ای بودم ولی معجزه‌ای روی نداد. به جای دوستم بیگانه‌ای تقریباً 60 ساله، قد بلند و باریک اندام را دیدم که با چشمانی تیزبین و نگاهی خیره بینی خود را به شیشه چسبانیده و مرا برانداز می‌کند. بسته‌ای کوچک و کم ضخامت زیر بغل داشت. آنچه بیشتر توجه مرا جلب کرد، نگاه پر از اشتیاق، چشمان تمسخرآمیز و پرشررش بود. در هر حال این بود آنچه به نظر من رسید. به محض اینکه نگاه‌های ما با هم تلاقی کرد، گویی مطمئن شد که شخصی را که دنبالش می‌گشته پیدا کرده است و آن شخص من بودم. لاجرم در را با فشار دست باز کرد. با گام‌هایی بلند و تند از میان میزها عبور کرده مقابل میز من ایستاد و پرسید: به مسافرت می‌روید؟ کجا؟ به امید خدا و هر جا پیش آید؟ به کرت می‌روم. منظور از این سوال‌ها چیست؟
مرا همراه می‌بری؟
به دقت سراپایش را نگریستم. گونه‌هایی گود افتاده، آرواره‌ای پهن، صورتی با استخوان‌های برجسته، موهای خاکستری و مجعد و چشمانی درخشان و نافذ داشت. پرسیدم: چرا تو را ببرم؟ چه کاری می‌توانی برایم انجام دهی؟ مرد شانه‌هایش را بالا انداخت و با حالت تکبر گفت:
چرا؟ چرا؟ آیا نمی‌شود کاری را بدون چرا انجام داد؟ انسان نمی‌تواند کاری را که دلش می‌خواهد بکند؟ نه، مرا با خود ببر. مثلا اسم آشپز رویم بگذار. سوپایی درست میکنم که تا به حال نه چشیده باشی و نه حتی اسمش به گوشت خورده باشد.
شروع کردم به خندیدن. از بلوف‌ها و کلمات قاطع و لحن مطمئنش خوشم آمد. در ضمن سوپ هم خیلی دوست داشتم. فکر کردم که همراه بردن این موجود بی قید و خیال به آن ساحل دور افتاده و بی سر و صدا کار بدی نخواهد بود. سوپ خوردن و ماجراهای زندگیش را شنیدن خالی از تفریح هم نیست. طوری نگاه می کرد که گویی خود یک سنباد بحری دیگری می باشد و سراسر جهان را زیر پا گذاشته. روی هم رفته از او خوشم آمد. مرد در حالی که سر بزرگش را تکان می داد به طور خودمانی گفت:
راجب چه فکر می کنی؟ یقینا تو هم ترازویی داری و مته به خشخاش میگذاری و هر چیزی را تا مثقال آخر وزن میکنی. بیا دوست من، تصمیم خود را بگیر، قوی باش و دل به دریا بزن.
مرد لندوک ساده لو کماکان در برابرم ایستاده بود، چون با توجه به هیکل بلند و اندام درازش مجبور بودم مدام سر خود را بالا بگیرم. گردنم درد گرفت. کتاب را بسته گفتم: بنشین. یک فنجان سلوی میل داری؟ با لحنی تحقیرآمیز گفت:
سلوی نه، اما مشروب چرا؟
این بگفت و گارسون را صدا زده دستور یک گیلاس رم داد. گیلاس خود را با جرعه های کوچک نوشید. هر جرعه را مدتی در دهان نگاه می داشت تا طعم آن را بهتر و بیشتر احساس کند. آنگاه آن را فرو می داد تا حرارت درون ایجاد شود. با خود گفتم: باید آدم شکم پرستی باشد. ضمناً مردی خبره و همه فن حریف به نظر می رسد. پرسیدم: چه کاری بلدی؟
هر کاری که فکر کنی. با دست، با پا، با سر، با کلیه اعضا و جواره هم کار می کنم. کاش ممکن بود کار را به میل خود انتخاب کنم. این کمال مطلوب من است.
آخرین بار کجا کار می کردی؟
در معدن. من معدنچی با سابقه و کارکشته‌ای هستم. از فلزات هم اطلاعاتی دارم. میدانم چطور رگه پیدا کنم و چگونه نقب بزنم. درون چاه میروم و از این کارها پروایی هم ندارم. کار خود را خوب انجام میدهم. در آنجا سرکارگر بودم. هیچ نوع شکایتی هم نداشتم. ولی یک بار شیطان در جلدم رفت. شنبه شب گذشته بود. دلم اینطور خواست. ناگاه یقه ارباب را که برای بازرسی کارها آمده بود گرفت و تا میخورد کتکش زدم.
چرا؟ مگر به تو چه کرده بود؟
به من هیچی. راستش اولین دفعه بود که او را میدیدم. بدبخت مرد بدی نبود. حتی غالبا به کارگرها سیگار هم تعارف میکرد.
خب بعد؟
تو هم نشستی و سال پیچ هم میکنی. دلم اینطور میخواست. آن داستان زن آسیابان را شنیده ای؟
نه؟
آیا انتظار داری که کسی از لنگ و پاچ و کپل زن آسیابان خواندن و نوشتن یاد بگیرد؟ کپل های زن آسیابان تنها محرک بشری است، نه معلم و آموزنده.
من درباره محرک بشری تعریفات زیادی شنیده بودم، ولی این تعبیر مهیج‌تر از همه بود و من آن را پسندیدم. با علاقه مفرطی به هم صحبت جدید خود نگاه می کردم. چهرش چین و چروک خورده، آفتاب سوخته و شبیه چوبی کرم زده بود. نظیر این قیافه را چند سال بعد دیدم. قیافه‌ای که سیمای چوبی کرم زده و ضرب دیده داشت و آن قیافه پانائید استراتی بود. پرسیدم: در آن بسته چه داری؟ غذا، لباس یا ابزار کار؟ هم صحبت هم شانه ها را بالا انداخته خندید و گفت:
معذرت میخواهم، به نظر آدم باهوشی میایی.
آنگاه با انگشتان دراز و ستبرش روی بسته ضرب گرفته چنین ادامه داد:
هیچ کدام، این فقط سنتور است.
سنتور؟ مگر تو سنتور هم میزنی؟
بله، هرگاه از خراب و در مزیقه باشم دوره گردی پیشه گرده در کافه ها و رستوران ها سنتور می نوازم. آهنگ های کلفتی مقدونیه را می خوانم. سپس کلاه هم را، همین کلاه بره که اکنون بر سر دارم، دست گرفته دوره می چرخانم تا پر از پول شود.
اسمت چیست؟
الکسیس زوربا.
بعضی ها پاروی نانوا می خوانندم، چون هیکلم دراز و لاغر و سر پهنم مانند کلوچه درشتی است.
گروهی دیگر تخمه‌ای، چون موقعی دوره میگشتم و تخم کدو میفروختم. کپک هم مینامندم، چون میگوین هر جا بروم حقه میزنم و شری به پا میکنم. همه چیزم را از دست دادم. القاب دیگری هم دارم، ولی باشد برای وقت دیگر.
چطور شد سنتور زدن یاد گرفتی؟
20 ساله بودم، در یکی از اعیاد در دهمان که در دامنه کوه اولمپست، برای اولین بار نوای سنتور را شنیدم. چنان به وجد آمدم که نفس را در سینه حبس کرده سراپا گوش شدم. مدت 3 روز تمام لب به قضا نزدم. پدرم پرسید: چه دردی داری؟ خاک برام بزرگوار خوش باد. گفتم: میخواهم نواختن سنتور یاد بگیرم. گفت: از خودت خجالت نمیکشی؟ مگر تو گولی هستی؟ میخواهی تقلید این مطربهای ناشی را در بیاوری؟ دوباره گفتم: میخواهم نواختن سنتور را یاد بگیرم. مبلغی پول برای مخارج ازدواجم پس انداز کرده بودم. فکر کودکانه ای بود. من همان موقع خام و شاید خل بودم. خونم به جوش آمده بود. من احمق خیال داشتم زن بگیرم. به هر حال هرچه اندوخته داشتم برداشتم، مبلغی دیگر هم روی آن گذاشتم و سنتوری خریدم. همین سنتور که الان در این بسته پیچیده است. با سنتور خود فرار کردم و به سالونیک رفته نزد استادی ترک موسوم به رستم افندی که نواختن سنتور تعلیم میداد رفته به پایش افتادم. پرسید: بچه کافر، چه کار داری؟ چه میخواهی؟ گفتم: من میخواهم نواختن سنتور بیاموزم. گفت: مانعی ندارد، ولی چرا به پایم در افتادی؟ گفتم: زیرا پولی ندارم که به شما بدهم. گفت: یعنی تا این حد مشتاق و دیوانه نواختن سنتور هستی؟ ها، اینطور است؟ گفتم: بله، مشتاق و دیوانه آن هستم. گفت: بسیار خوب پسرم، همینجا بمان، من به پول تو احتیاجی ندارم.
زوربا چنین افزود:
1 سال تمام نزد وی ماندم و تعلیم گرفتم. تصور میکنم حالا دیگر مرده باشد. خداوند روحش را قرین رحمت کند. اگر خداوند سگها را به بهشت راه میدهد، نه عجب که در بهشت را به روی رستب افندی نیز بکشاید. از آن موقع که نواختن سنتور آموختم موجود دیگری شدم. هنگامی که افسرده و غمگین هستم یا هرگاه بی پول باشم سنتور می نوازم، شاد می شوم و تسلی می یابم. وقتی سنتور می زنم اگر با من صحبت کنن اصلا نمی شنوم. حتی اگر هم بشنوم قادر به جواب دادن نیستم. بارها آزمایش کردم ولی فایده ای نداشته است.
چرا زوربا؟
اگر متوجه نیستی، این هم یک نوع هوس و عشق است.
در باز شد. بار دیگر غرش دریا در محیط کافه به گوش رسید. دستها و پاهای من یخ کرده بود. بیش از پیش به گوشه‌ای که داشتیم خزیده، پالتو را کاملا به دور خود پیچیدم. از خوشی آن لحظه لذت می بردم. فکر کردم کجا بروم؟ مگر اینجا چه عیبی دارد؟ کاش عقربه زمان از حرکت می ایستاد و این لحظه سالها طول می کشید. به مرد عجیبی که روبرویم نشسته بود نگاه می کردم. او نیز بر من خیره شده بود. چشمانش ریز و گرد بود. مردمک های سیاه داشت و موی رگ های قرمزی در سفیدی چشم ها دویده بود. احساس می کردم که نگاه این چشمان نافذ با شوقی وافر در اعماق وجودم نفوذ می کند. گفتم: خب، ادامه بده. زوربا بار دیگر شانه های استخوانیش را بالا انداخته گفت:
ولش کن، ممکن است 1 سیگار به من بدهی؟
سیگاری به وی دادم. آتش زنی از جیب در آورد و فتیله ای را آتش زد. با حالت رضایت چشمان را نیمه بسته کرد. پرسیدم: ازدواج کرده ای؟ با خشم گفت:
مگر من مرد نیستم؟ ها؟ مرد نیستم؟ من هم مانند همه مردان کورکورانه رفتار کردم. مثل همه مردان قبل از خود به این ورطه خطیر دچار آمدم. زن گرفتم، در سراشیبی خطرناک سقوط کردم، رئیس خانواده شدم، خانه ساختم، بچه دار شدم. چه بدبختی و درد سری. اما خدا رو شکر که سنتور هست.
سنتور میزنی که غم و غصه رو فراموش کنی، اینطور نیست؟
گوش کن، مثل اینکه تو اصلا اهل موسیقی نیستی و با هیچ سازی کاری نداری. از چه سخن میگویی؟ مشکلات و غم و غصه هر کس در خانهش جمع است. زن، بچه، به دست آوردن غذا، تهیه لباس، فکر آخر عاقبت انسان. در آن جهنم دره که نمی شود سنتور زد. برای این کار باید اوضاع مرتب باشد. انسان سرحال و پاک و منزه باشد. هنگامی که زن پرحرفی می کند، چگونه ممکن است انسان حوصله نباختن سنتور داشته باشد؟ اگر بچه ها گرسنه باشند و از گرسنگی جیغ بکشند، آیا می توان سنتور نواخت؟ برای سنتور نواختن باید ترک همه چیز را گفت. متوجه هستی؟
گفتم: آری، متوجه شدم. زوربا درست همان کسی بود که سالها با اشتیاق به دنبالش بودم. دل زنده، شکمو و پر اشتها و دارای روحی بزرگ ولی دد صفت که هنوز رشته اتصالش با مادر طبیعت یعنی زمین قطع نشده بود. کلماتی چون هنر، عشق، زیبایی، عفت و پاک دامنی، هوس و شهوت و مفهوماتی نظیر اینها با ساده ترین الفاظی که از زبان کارگری ساده دل ادا می شد برایم مفهوم گشت. به دستهایش خیره شدم. دستهایی بود پینه بسته، ترک خورده، بدشکل و پر رگ و پی که هم می توانست کلنگ بزند و هم سنتور بنوازد. همین دستها با کمال مراقبت و ملاطفت، همچون مراقبت و ملاطفتی که هنگام بیرون آوردن لباس زنی معمول می شود، سنتور کهنه را از بسته خارج کردند. سنتوری بود که برق گذشته ایام به خوبی بر آن دیده می شد. سیمهای زیادی داشت و با برنج، آج و شرابه های ریز سرخ رنگی تزئین شده بود. انگشتان آن دست ها همه جای سنتور را به آهستگی و با هیجان لمس کردند. گویا زنی را نوازش می کردند. آنگاه بار دیگر آن را در بسته پیچی. گویی لباس دلبری را بر تنش می کرد که مبادا سرما بخورد. زمزمه کنان گفت: این است سنتور من. آنگاه آن را با دقت و مواظبت تمام روی صندلی قرار داد. دریانوردان سرگرم باده پیمایی بودند. جامهای خود را به هم می زدند و به صدای بلند می خندیدند. دریانورد سال خورده به نشان خصوصیت و صمیمیت با دست چند ضربه به پشت ناخدا لمانی زده گفت:
ناخدا، حتما خیلی ترسیدی، نه؟ خدا می داند چند تا شم نظر قدیس نیکولاس کرده ای.
ناخدا ابروان پرپشتش را در هم کرده گفت:
نه، قسم می خورم که هیچ نترسیدم. هنگامی که ملک الموت را به چشم دیدم، نه به یاد مریم مقدس افتادم، نه به فکر قدیس نیکولاس. فقط رو به سلامیس کردم و در حالی که به فکر زنم بودم فریاد برآوردم: آه کاترینا، کاش این دقیقه با تو توی بستر بودم.
بار دیگر صدای قهقهه خنده دریانوردان برخاست. ناخدا لمانی هم با آنان به خنده افتاد و گفت:
انسان موجود عجیبی است. عزرائیل بالای سرش ایستاده ولی فکر او در نقطه دیگری متمرکز است. فقط روی آن نقطه، نجای دیگر. لعنت شیطان بر آن ماده بز پیر.
سپس دست‌ها را بر هم زده داد کشید:
برای همه به حساب من مشروب بیاور.
زوربا که گوش‌های خود را تیز کرده بود به یکایی که دریانوردان نگاه کرد، سپس نگاهی به من کرد و پرسید:
آن نقطه یعنی کجا؟ ناخدا راجب چی حرف می‌زد؟
ناگهان خود متوجه موضوع شده با لحن تحسین آمیزی فریاد زد:
احسن دوست من. راستی را که این دریا نوردان به خیلی از اسرار واقفند. شاید به خاطر اینکه شب و روز با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
سپس مشت بزرگ خود را در هوا حرکت داده چنین اضافه کرد.
بسیار خوب، این مسئله دیگری است. برویم سر حرف خودمان. بمانم یا بروم؟ تصمیم بگیر.
آنقدر به من نزدیک شده بود که نزدیک بود در آغوشش بیفتم. خود را جمع کرده گفتم: زور با موافقم. تو نزد من بمان. من در کرت یک معدن لینیت دارم. تو بر کار کارگران نظارت کن. شامگاه روی ماسه های ساحل دراز خواهیم کشید. من در این دنیا نه زنی دارم نه بچه ای. نه حتی سگی. با هم میخوریم و میآشامیم. تو هم سنتور مینوازی.
در صورتی سنتور خواهم نواخت که سرحال باشم. متوجه شدی؟ تنها موقعی که سرحال باشم. هر قدر که بخوایی کار میکنم. من در معدن نماینده تو هستم و باید کار کنم. ولی مسئله سنتور موضوع دیگری است. سنتور به مثابه حیوانی است که نیاز به آزادی دارد. اگر سرحال باشم سنتور می نوازم. آواز هم می خوانم. حتی برایت زین بکیکو، حسابیکو و پنتوزالی می رقصم. ولی یادت باشد از اول شرط می کنم که این همه موکول به آن است که سرحال باشم. بهتر از این مطلب را روشن کنیم. اگر بخواهی مرا مجبور به نواختن کنی از هم جدا خواهیم شد. در این مورد باید قبول کنی که من هم یک انسانم.
انسان؟ منظورت چیست؟
یعنی آزادم.
دستور یک گیلاس دیگر رم برای زوربا دادم. داد کشید.
دوتا! تو هم باید بخوری تا من بخورم. این که نمی شود یکی سلوی بیاشامد و دیگری رم بنوشد. تو هم باید یک گیلاس رم بخوری تا پیمان من مستحکم شود.
گیلاس های من را به هم زدیم. اینک دیگر هوا کاملا روشن شده بود. صوت کشتی به صدا در آمد. باربری که قبلا چمدان هایم را به کشتی برده بود به من اشاره کرد. گفتم: زور با بلند شم. برویم به امید خدا. زور بابا آرامی افزود:
خدا و شیطان هر دوشان.
خم شد. سنتور را از صندلی برداشته زیر بغل گذاشت، در را باز کرد و پیشا پیش من از در کافه خارج.